بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين إنه خير الناصر المؤمن. لا ينطقني بالهدى وألهمني التقوى. خب اینو من کوچیک میکنم، اونم شده برو بزرگ میشه. خب عرض کنم که رسیدیم به بحث مدلول لغوی و تصدیقی که عنوان های دیگه هم برای این بحث وجود داره در کتاب های اصولی دیگر که شما ملاحظه فرمایید، مثلا دلالت تصدیقی، دلالت تصوری، مراد استعمالی، مراد جدی. این عنوان ها متغیره، ولی خب تقریبا همه یه بحث رو میخوام توضیح بدم. گفتیم که در حقیقت در هر استعمالی وقتی که مستعمل و متکلم معنایی رو به واسطه لفظ قصد داره که در واقع بیان کنه، این بیان معنا به واسطه لفظ بسته به شرایط خود متکلم و قصدی که در بیان این لفظ داره ممکنه دلالت‌های سگانه‌ای به وجود بیاد، ممکنه فقط یه دلالت باشه، ممکنه فقط دو تا دلالت باشه. اما این روشنه که اگر مخاطب شرایطش مهیا باشه و قصد اراده تفهیم مخاطب و سامر رو داشته باشه، تقریبا اینو متفق قولن همه که این سه مرتبه دلالت از استعمال متکلم برداشت میشه. علی حال وقتی که متکلم لفظی رو، جمله ای رو، کلامی رو بیان میکنه، این جمله، کلام و بیانی که از طریق متکلم ایراد میشه سه مرحله دلالت رو طی میکنه که تقریبا اینها به هم ترتب دارن. به این معنا که اگر که مثلا مرحله دوم وجود داشته باشه، قطعا مرحله اول هم وجود داشته. اگر مرحله سوم وجود داشته باشه، قطعا مرحله اول و دوم هم وجود داشته. اما ممکنه مرحله اول باشه اما بعدی ها نباشه. لذا این نکته مهمه. اما این دلالت اسمشون چیه و تعریفشون و چه شرایطی برای احراز اینها وجود داره؟ اولین نوع دلالت، دلالت وضعی یا لغوی یا تصوری است. که حالا اسم دیگه‌اش در واقع اگه بخوام بگیم غلط، دقت بیشتر بخوام بکنیم، اینگونه میشه که ماحصل این دلالت یک مدلولی و یک معنایی و یک مرادی است. به اون ماحصل دلالت میگن مدلول تصوری یا مدلول لغوی یا مراد تصوری. اینا در واقع اصطلاحاتی که اینجا وجود داره. اما خب تعریفش چیه؟ من مقصود از دلالت لغوی یا تصوری و یا وضعی اینه که لفظ و کلامی که از متکلم صادر میشه بر معنا دلالت بکنه. اما این دلالت به نحویه که از هر کسی توی هر جایی که این دلالت اتفاق بیفته و مستعمل و متکلم اون رو ایراد بکنه، این دلالت وجود داره. ولو این که اصلا خود متکلم خواب باشه، ولو این که متکلم اصلا حواسش نباشه، حتی مثلا شما فرض کنید اون کلام از در واقع به هم خوردن دوتا شیء اون صوته به وجود بیاد و اون صوته به نحوی بیان کننده یک کلامی باشه، به هر حال توی دلالت لغوی و لغوی یا وضعی یا تصوری، لفظ بر معنا دلالت میکنه و مقید به این که حتما باید از شخص خاصی در شرایط خاصی در خدمت شما عرض کنم محیط خاصی باشه نیست. خب این خدمتتون عرض کنم که میشه دلالت لغوی. پس بنابراین مثلا فرض کنید همین جمله که اینجا نوشتیم الحق منتصر، حق پیروز است، این جمله از هر کسی که این رو بیان کنه، فرض کنید کسی خوابه، یه سر صدایی از دهانش خارج میشه که این صدا خیلی شبیه این جمله است که میگه الحق منتصر. یا فرض کنید که دوتا سنگ به هم میخورن، از برخورد دوتا سنگ این جمله و مفهوم این جمله شنیده میشه. یا فرض کنید یه انسانی حواسش نیست، داره با یکی دیگه حرف میزنه، یه دفعه به صورت کاملا سهوی این جمله رو میگه. در همه این حالت ها اصلا فرقی نمی کنه که کی باشه، کجا باشه و در چه شرط داره حرف میزنه، بالاخره یک معنایی از این لفظه تصور میشه در ذهن مخاطب و این میگن دلالت لفظی، دلالت لغوی یا تصوری یا وزن. مدلولی هم که از این حاصل میشه میگن مدلول لغوی یا مدلول تصوری. خب پرسیدن که وجه تسمیهشون چیست؟ وجه تسمیهشون همینه که توی از تعریفی کردیم وجه تسمیهشون هم واضح میشه. تو دلالت تصوری یا دلالت لغوی یا وضعی، این که ذهن مخاطب به معنا منتقل میشه ولی اون که حتی متکلم قاصد استعمال نباشد، دلیل این که ذهن منتقل میشه ذهن مخاطب به خاطر اون علقه لغوی است که میان لفظ و معنا وجود داره. لذا حتی اگر این جمله از یک انسانی که خوابه و هیچ قصدی نداره خارج بشه، باز اون مدلول تصوری به ذهن میرسه. لذا چون تنها علقه‌ای که باعث میشه اینجا لفظ بر معنا دلالت بکنه علقه وضعی و لغوی و تصوری است، بهش میگن دلالت لغوی و یا وضعی و تصوری. پس وقتی که یک شخصی استعمال انجام میده، مستعمل متکلم، پس در معنی اول مشخصه دیگه. آقای عبیزی دال و مدلول، دال لفظ، مدلول هم معناست که این سوال ها چیه میپرسید؟ خیلی راحتی که اینه از شما بایده. پس وقتی که متکلم کلامی رو بیان میکنه در مرحله اول، بله لفظ بدون معنا، ما گفتیم لفظ بدون معناست، داریم میگیم حتی گوش کن یه لحظه دقت نمی کنی، داریم میگیم حتی اگر این جمله از این کسی که خوابه یا از برخورد اشیا به هم حادث بشه، بالاخره یه سوء گوش کنید الحق و منتصران، حتی اگر جمله الحق و منتصران از برخورد دو تا چیز به هم حادث بشه، بالاخره این یه لفظ صوتیه، از جنس لفظه، این یه معنایی میرسونه. اگر من اون لفظ رو بفهمم باز به اون معنایی منتقل میشم، فرق نمیکنه آدمی باشه که قاصد باشه نسبت به معنای جمله و استعمال، آدمی باشه که قاصد هم نباشه. چون الغه وضعی وجود داره، من معنای حق رو میدانم، من میدونم لفظ حق برای معنای حق وضع شده، معنای منتصر رو هم میدانم، میدونم لفظ منتصر برای معنای منتصر وضع شده. حالا میخواد این از آدم کسی باشه که حواسش هست یا حواسش نیست، خوابه یا بیداره، آدمه یا اصلا آدم نیست، از هر کسی ساده شه، بالاخره منتقل میشه. مثل نها کنید این توتیا که حرف میزنن، آیا وقتی که حرف میزنن الفاظ رو تکرار میکنن؟ اینا معنا رو قصد میکنن؟ خیر، اینا صاحبشون اینقدر گفته این در اثر تکرار حفظ شده، هیچی نمیفهمه چی میگه. این مثل یه ماشینه، ماشین مثل ضبط صوتها، حالا قدیمی ها اونا که قدیم بودن ضبط صوتها یه گزینه داشت ضبط میکرد، حالا الان که باشن راحت با گوشی میشه ریکوردر، ضبط صوتا یه گزینه داشت ضبط میکرد صدای شما رو، بعد میذاری پخش میکرد. خب این ضبط صوتی که پخش میکنه، شما وقتی مثلا تو ضبط صوت یه چیزی گفتی، بعد بعدن همون ضبط صوت پخش میشه، اون جمله ای که تو ضبط صوت پخش میشه، شما به معنای تصوری اون جمله منتقل میشی؟ قطعا میشی. این که اون دست چی؟ نه، داریم میگیم این مثال هل احق و منتصران، حالا هر مثال دیگه فرق میکنه. اگر یه جمله گفته بشه که معنا داشته باشه، نه هر صدایی که، نه هر صدایی که منظور نیست. خب عرض کنم که پس این از دلالت لغوی یا وصفی یا وضعی یا تصوری. بفهم بابا دیروز تکرار کردیم، الان امروز هم دوباره گفتیم، داریم در باب احکام استعمال سوال میکنیم. احکام استعمال تو بحث استعمال جایی نرفتیم که میگید گم کردیم، همین جاییم. یه بار هست بحثمون منحرف میشه، مثلا بحث دیروز جلسه دوم که صحبت کردیم در رابطه با اقسام وضع، با تازه اونم روشن بود، چون تو کتاب نبود ممکنه کسی بگه من نمیدونم کجا داریم بحث میکنیم، ولی بحثی ببینیم جاش معلومه، هم اول هر جلسه میگیم، هم جلسه قبل آخرش دوباره گفتیم ما داریم در باب بحث‌های تصوری دلالت صحبت می‌کنیم، داریم شناخت پیدا می‌کنیم نسبت به نظام دلالت، از وضع استعمال هر کدوم احکامی داریم، احکام اونها رو بررسی می‌کنیم، احکام وضع چند تاشو بررسی کردیم، الان داریم احکام استعمال رو بررسی می‌کنیم. یکی از احکام استعمال اینه که وقتی که یک کسی متکلمی استعمال می‌کنه، از این استعمال متکلم سه تا دلالت ممکنه به وجود بیاد. اینا رو بررسی کنیم. یعنی شسته رفته، یعنی بدون شیله و پیله، یعنی حتی چربی هم نداره، گوشت لخت لخته. خب عرض کنم که خب این از دلالت تصور. اما در مرحله بعد وقتی که مستعمل و متکلم لفظی رو استعمال میکنه، کلامی رو استعمال میکنه، بابنده از سوال داری؟ با کی حرف میزنی؟ آره با یکی دیگه حرف میزنی؟ خب برش کن، عرض کنم که بله تو مرحله بعد یک دلالتی شکل میگیره تحت عنوان دلالت تصدیقی نوع اول، یا به تعبیر دیگه بهش میگن دلالت استعمالی، که نتیجه و حاصلش رو میگن مراد استعمالی. خب این مراد استعمالی یا دلالت تصدیقی نوع اول منظور چیست از اون؟ فرض کنید تو همون فضای دلالت تصوری هستید، اگر اون لفظی که بر یک معنایی دلالت میکنه رو نگوییم که از هر کسی و از هر توی هر جایی شنیده بشه، بلکه بگیم اون دلالت تصوری از یک انسان هوشیار و آگاه صادر بشه، دیگه اون دلالت تو مرحله تصور صرف نمیمونه و وارد مرحله تصدیق میشه. فرق تصور و تصدیق دیگه واضحه، روشنه دیگه، اینا منطق خوندید، من فرض گرفتم اینا روشنه و اصلا دور از شأن شماست که من بخوام اینا رو توضیح بدم. ما تو مرحله تصدیق علاوه بر تصور در واقع اذعان و حکم برقراری نسبت میکنیم بین یک اجزای یک جمله. خب تو مرحله دلالت تصدیقی فرد صرفا فقط نمیخواد تصوری مبهم و یا حتی غیر مبهم تصور روشن ایجاد بکنه، بلکه متکلم چون انسان هوشیار و آگاهیه، اولا انسان مثلا شیء نیست، ثانیا هوشیار و آگاه خواب و ساحل و حاضر نیست. خب همه اینها سبب میشه که وقتی که یک دلالتی شکل میگیره این دلالت در مرحله تصور صرف نماند، ارتقای درجه پیدا کنه، بیاد وارد مرحله تصدیق بشه. خب حالا توی مرحله تصدیق چه اتفاقی میافته؟ این خیلی مهمه. تو مرحله تصدیق متکلم وقتی که هوشیار باشه و آگاه باشه، نتیجهش این میشه که معنایی که از لفظ فهمیده میشه به صورت تصوری مشخص میشه که متکلم اون رو قصد کرده و اراده کرده که اون رو استعمال کنه، این لفظ رو در اون معنا. همین اراده متکلم برای اینکه این لفظ رو در این معنا استعمال کند، حاصلش به وجود اومدن یک دلالتی به اسم دلالت تصدیقی نوع اول یا مراد استعمالی میشه. ببینید تو همین مثال الحق و منتصران، مثالش تا آخر یکیه، مثال الحق و منتصران یه بار هست میگیم الحق و منتصران، این رو مثلا یه آدمی که خوابه گفته، مسلمه یه آدمی که خوابه وقتی میگه معنای این رو قصد نکرده و نسبت بین این دوتا رو هم قصد نکرده. اما شما فرض کنید یک انسانی که هوشیار، حواسش هست، بیدارم هست، آگاهه، داره این جمله رو میگه. خب این آدم وقتی که این جمله رو میگه، علاوه بر این که معنای تصوری الحق و منتصرون رو اراده کرده، یعنی هم معنای حق رو میخواد منتقل کنه، معنای تصوریشو، هم معنای منتصر رو میخواد منتقل کنه، معنی تصوری شد، و هم این که قصد کرده است که این جمله در معنای خودش استعمال بشه. خب یعنی چی قصد کرده که این جمله در معنای خودش استعمال بشه؟ حقیقت جمله چیه؟ برقراری نسبت میان اجزای جمله است. متکلم در مقام دوم دلالت تصدیقی نوع اول قصد می کند که حقیقت جمله فهمیده بشه، یعنی قصد می کند که مخاطب نسبت میان اجزای جمله را بفهمد. به این میگن دلالت تصدیقی نوع اول، مراد استعمالی، یعنی متکلم قاصد و مرید استعمال است، یعنی اراده کرده است که لفظ در این معنا استعمال شود و حقیقت اون به مخاطب منتقل شه. به این میگن مراد استعمالی. پس تفاوتش با دلالت تصوری و دلالت لغوی و وضعی چی شد؟ تو دلالت تصوری و لغوی و وضعی اصلا برای ما مهم نبود که کسی که این رو به زبون میاره چیه، اصلا آدم آدم نیست، قصد داره نداره، خوابه بیداره، حواسش هست حواسش نیست، هیچ کدوم برای ما مهم نبود. فقط تنها چیزی که برای ما مهم بود که یک دلالت وضعی از بیان این الفاظ به ذهن منتقل میشه که در واقع سبب این انتقال دلالت وضعی به ذهن وجود الغه لغوی میان این لفظ و معناست. وقتی میگه الحق و منتصرون، کسی که خوابه، واقعا من ازش برقراری نسبت میان حق و پیروزی نمیفهمم، چون قصد نکرده که این معنا رو بفهمونه، تو حالت خواب و بیداری بوده یه جمله گفته، خب مسلمه، ولی من میفهمم حق یه معنایی داره، منتصر هم یه معنایی داره. اما وقتی یک متکلمی داریم که این انسان است، ثانیاً هوشیار است و آگاه است، جدی داره سخن میگه، مهمتر از اون قاصده، یعنی قصد بیان چیزی رو داره و قصد بیان تصدیقی رو داره، وقتی همین جمله الحق منتصر رو میگه دیگه این در حد تصور نمیمونه، ذهن من تصدیق هم میکنه، یعنی مخاطب و سامع تصدیق میکنه به این که پیروزی برای حق ثابت است. خب این میشه مرحله دوم که مورد استعمالی است. بله بفرمایید. بله بله، نه خیلی دیگه، همون اول گفتم، دقت اگر دقت میکنید پاسخ دادم اینو، نه دقت نکنید، اول گفتم اینها به هم ترتب داره، یعنی چی؟ اونایی که حواسشون بود دقت، بله اتفاقا از همون اول بودی، دلالت تصدیقی نوع اول اگر حاصل شود معناش اینه که دلالت تصوری هم وجود داره، نمیشه که شما تصدیق داشته باشی تصور نداشته باشی، که میشه تصدیق بدون تصور؟ خب نمیشه، میتونی شما مثلا بگی که زید عالم است و بعد هیچ تصوری نه از زید داشته باشی نه از علم، قطعا نمیتونی تصدیق کنی. اگر که متکلم مراد استعمالیش رو بخواد برسونه، یعنی قاصد مراد استعمالی کلام باشه، 100% دلالت لغوی و تصوری رو هم منتقل میکنه، ولی این که مثلا ما داریم اینطوری جدا میکنیم در واقع بیان تحلیلیه، یعنی ذهن ما اینا رو جدا کرده، ولی وقتی متکلم اینا رو میگه در صدم ثانیه اتفاق میفته، در صدم ثانیه دلالت تصدیقی نوع اول که شکل بگیره، در اپسیلوم ثانیه هستن دلالت لغوی هم شکل میگیره، اینطوریست. خب روشن شد؟ خب خدا روشن. اما بفهم شما میکنیست، چی برای ما مهم نیست؟ اصلا مهم نیست که قاصد هست قاصد نیست، هوشیار هست آگاه نیست، همین اصلا برامون اهمیت نداره. خب حالا گفتیم که تصدیقی دلالت ما در حد تصور نمیمونه، مخاطب متکلم در واقع قصد کرده است که تصدیق میان اجزای جمله رو منتقل کنه، که این استعمال رو اراده کرده، ما اونجا صرفا تصور بود، وقتی میگم الحق منتصرون فقط معنای تصوری حق به ذهنم میمد، فقط معنای تصوری پیروزی به ذهنم میمد، اما تو دولت تصدیقی علاوه بر اینها ما تصدیق هم میکنیم بین اینها که پیروزی برای حق ثابت است. مخاطب این کار میکنه، مخاطب براش این ثابت میشه، یعنی متکلم بگونه ای هست، یعنی خصوصی این که بالا نوشتیم که در هر استعمالی بسته به شرایط متکلم و قصد او سه مرتبه دلالت حادث میشود، یعنی این که متکلم تو مرحله اول اصلا هیچ قصدی نداره، اما تو مرحله دوم چون قصد استعمال داره و قصد بیان اراده استعمالیش رو داره، ثمرش این میشه که مخاطب هم تصدیق میکنه به اون استعمال و اون استعمال رو میفهمه. توی بالا شماره یک انگار که شما داریم مثلا یه ماشینی روشن کردی، این دلالت های وضعیه رو هی توضیح میده، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، حق برای معنای حق وضع شده است، بسم الله الرحمن الرحیم، منتصر برای کلمه معنای پیروزی وضع شده است، بسم الله الرحمن الرحیم، این کلمه برای این معنا وضع شده است. یعنی اونجا هیچ مثل ماشین مثل چیز در واقع کامپیوتره، یه چیز بیروحه، از خودش چیزی رو مخاطب منتقل نمی کنه، یک اذعانی، یک حالت نفسانی تصدیق گونه ای. تو دولت لغوی اینطوریه، ولی دولت تصدیق نوع اول که مورد استعمالی باشه، چون متکلم یه انسان هوشیار و آگاهیه، قاصد است، از همه مهمتر قصد بیان دارد، نمیخواد بپیچونه، نمیخواد فقط بگی و بره یه تصوری ایجاد کنه، میخواهد به مرحله تصدیق برسونه که مخاطب چیکار کنه؟ اذعان کنه، حکم کنه به این که این بیان و این لفظ و کلام درسته یا غلطه، حالا کار نداریم. خب چون اینطوریه، پس اون معنایی که به ذهن مخاطب منتقل میشه و اون دلالتی که به وجود میاد دیگه دلالت تصوری صرف نیست، دلالت تصدیقی نیست. تصدیق همه جا یه چیز دیگه، دیگه خونده تفاوت نداره. تصدیق یعنی همراه با اذعان به حکم. آره دیگه، خوش داشته باشه. خواهش میکنم، سلام بشه. خب اما تو مرحله سوم، اگر که دلالتی استعمالی هم دلالت لغوی داشته باشه، بعد در مرحله بعد تصدیقی نوع اول شکل بگیره، ممکنه در دلالت تصدیقی نوع سوم هم ما از متکلم در واقع قصدی برای بیان مراد جدیش داشته باشه. خب این یعنی چی؟ شماره سه معنیش اینه که متکلم گاهی اوقات وقتی که یک کلامی رو بیان میکنه و فرض اینه که دلالت لغوی دارد اون کلام، دلالت تصدیقی نوع اول رو هم دارد، گاهی اوقات در مرحله سوم متکلم در مقام بیان اراده جدی خودشه که آیا همان مدلوله. خواهش میکنم دقت بفرمایید، کلمات رو دارم آروم آروم و دقیق میگم که تو ذهنتون بنشینه، پس دقت بفرمایید. تو مرحله سوم این اتفاق میفته که متکلم بعد از بیان مراد استعمالی یه مرحله دیگه ای رو از دلالت داره تجربه میکنه و اون اینه که مخاطب ازش طلب میکنه که مقصود اصلیت از بیان این مراد استعمالی آیا همان است که گفتی یا مقصود اصلیت چیز دیگری است و تو هنوز نگفتی و ادامه دار است. ما توی مراد جدی دلالت تصدیقی نوع دوم در حقیقت میخواییم کشف مراد جدی متکلم بکنیم که آیا اون مدلول و مراد استعمالی که متکلم در مرحله قبل اراده کرده بود تو همین مرحله مورد به صورت جدی مورد توجه او هست یا نیست، و اصلا هدف اصلی متکلم از بیان این جمله چیه. یه مثال بزنم روشن میشه. گاهی اوقات متکلم جمله بیان میکنه که توش دلالت لغوی هست، دلالت تصدیقی نوع اول یعنی مراد استعمالی هست، اما دلالت تصدیقی نوع دوم یعنی مراد جدی نیست. مثل کجا؟ مثل مواردی که انسان شوخی میکنه. کسی که شوخی میکنه یه لفظی و جمله یا تیکه‌ای رو بیان میکنه، مسلماً معنای لغوی و تصوریش مد نظرشه، مسلماً معنای مراد استعمالیش هم مد نظرشه. اما آیا واقعاً مقصود متکلم مراد جدیش اینه که این حرف رو بزنه یا به قصد شوخی گفته؟ مسلماً به قصد شوخی گفته. پس اون جاهایی که جمله‌ای به قصد شوخی و خنده بیان میشه، مراد جدی متکلم همون مراد استعمالی نیست، بلکه چیز دیگه مراده، یک معنای ورای اون. پس مراد جدی وجود نداره. اما گاهی اوقات مراد استعمالی گفته میشه، در مرحله بعد مراد جدی هم مد نظره. فرض کنید شارع مقدس فرموده است اکرم العلماء. سوال میشه آیا این اکرم العلماء یک دلالت تصوری داره؟ اکرم یعنی اکرام کردن، العلماء یعنی انسانهایی که تلاش کردن در جهت اینکه علم کسب کنن. یه مراد استعمالی هم داره. مراد استعمالیش چیه؟ وجوب اکرام کردن همه علماء. اما یه مراد جدی مرحله سوم داره که این مراد جدی رو معمولا مخاطب برای کشف و فهم مقصود اصلی متکلم میپرسه که آیا متکلم منظورش همه علماست؟ یعنی حتی عالم فاسق هم اکرام بشه؟ این سوالی که الان به وجود اومده سوالی است در جهت کشف مراد جدی متکلم. متکلم بعد از بیان اکرم العلماء اگر بیاد هیچ چیز دیگه اضافه نکنه، نیاد با توضیحات دیگه مثلا مشخص کنه که نه منظور من همه علما نیست، بلکه لا تکرم الفساق من العلماء. این لا تکرم الفساق در کنار اکرم العلماء که کنار هم قرار میگیرن مشخص میشه مراد جدی متکلم دلالت تصدیقی نوع دومش وجوب اکرام همه علما نیست، بلکه وجوب اکرام علمای غیر فاسق است. اما اگه همین جمله دومو نگه لا تکرم الفساق من العلماء، ما میفهمیم که مراد جدیش همون مراد استعمالی است، یعنی همه علما رو اکرام کن. پس ما تو مرحله سوم به دنبال کشف قصد اصلی متکلم از بیان این جمله ایم. آیا اون چیزی که به عنوان مراد استعمالی اراده کرد و قصد کرد و بیان کرد و مخاطب تصدیق به اون کرد، آیا همون مراد استعمالی مقصود متکلمه یا نه همون مقصود متکلم نیست، مقصودش چیز دیگری است؟ اون فعل و انفعالاتی که رخ میده تا ما مراد جدی را بفهمیم همه مربوط به دلالت تصدیقی نوع دومه که اصطلاح همش میگن مراد جدی یا اراده جدی. من در واقع خدمتتون عرض کنم که این اصطلاحات رو سعی کردم با بیان ساده توضیح بدم، چون بعضی هاش دقیق تفاوت میزنن بین اراده جدی، مراد جدی، مراد استعمالی، اراده استعمالی. من دیگه اینها رو تفکیک نکردم و یعنی حقش اینه که اینها تفکیک بشه و درست بیان شه. خب این از این مطلب. خب اما یه بحث خیلی مهمی که اینجا وجود داره، بفرمایید سوال دارید من در خدمتم. سلام علیکم. بله. اگر نگه ما مشخص میشه برامون که مراد جدی و استعمالیش عموم اکرامه، یعنی ما گشتیم در کلمات اون کسی که این حرف رو زده، هیچ قرینه‌ای پیدا نکردیم که مقصود از علما علمای غیر فاسق باشد، برای ما ثابت می شود که مقصود اینه که همه علما رو اکرام بکنیم. پس معلوم میشه، کشف می شود، انکشف شود که مراد جدی و استعمالی اینجا یکیست. اما اگر مثلا متکلم بعضی و اکرم العلماء یه جمله پشت بندش گفت لا تکرم فساق من العلماء، مراد استعمالی اینجا عموم اکرامه که از اکرم العلماء به دست میاد. اما آقای اخلاقی تو قالب این مثال دارم دوباره توضیح میدم، پس دقت کنید، مراد استعمالی تو اینجا عموم اکرامه که همه رو باید اکرام کنید، چون استعمال اکرم در کنار العلماء دال بر عمومیته. حالا میخونیم اشاره تو بحث عام خاص که این ظهور در عمومیت داره، یعنی مراد استعمالش عمومیت. اما اگر که متکلم بعدش اومد گفتش که لا تکرم الفساق من العلماء، انکشفه که اینجا مراد جدیش دیگه عمومیت نیست، مراد جدیش، قصد جدی متکلم، اون مقصود هدف و اصلی متکلم اینجا عمومیت اکرام نیست، بلکه اینه که شما اکرام رو مختص کنی به عالمان غیر فاسق. این فهم مقصود اصلی متکلم از بیانش اصطلاحاً به این میگن مراد جدی، انکشاف مراد جدی، که خب زحمت میخواد دیگه. مثلا ما این خیلی برای ما کاربرد داره که مثلا فرض کنید صدای بنده رو داریم؟ قطع بسته میشه؟ آخه چون پیام قطعی اومدی بسته. این برای ما خیلی مهمه. ما مثلا فرض کنید تو روایات متعددی داریم که اینها عامن، مثلا گفتم فلان کار رو انجام بدید اشکال نداره، اما این ولی ما وقتی میگردیم قرائنی پیدا میکنیم که عمومیت ها رو به هم میزنه، اصطلاحا مخصص وجود داره. خب این مخصص ها نشون میده که شارع اونجا عموم نمیخواسته، مراد جدیش عموم نبوده، مراد استعمالی عموم بوده. مراد جدی چی بوده؟ تخصیص اون عمومه به واسطه این قرینه هستش. اینا خیلی ثمره داره، این بحث اراده جدی، مراد جدی، مراد استعمالی توی کشف بیان مولا و شارع در روایات و آیات خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی یه کسی که میخواد کار کنه با روایات باید بلد باشه اینها، عام خاص بلد باشه، مطلق مقید بلد باشه، دلالت تصدیقی نوع اول دوم رو بلد باشه، شروط دلالت تصدیقی رو بلد باشه، مقدمات حکمت رو بلد باشه، اینا رو باید مسلط باشه تا بتونه حقیقت کلام شارع رو متوجه بشه، لذا باید زحمت کشید. اما فی الجمله پس ما سه تا دلالت داریم، حالا انشالله که آقای اخلاقی هم سوالش پاسخ داده شد. سه تا دلالت داریم، دلالت لغوی یا وضعی و تصوری که لفظ بر معنا به واسطه علقه وضعیهی که وجود داره دلالت میکنه. خب خدا شد که واضح شد. خب فرقی هم نمیکنه از هر کسی میخواد صادر بشه، از توی هر جایی میخواد صادر بشه، تفاوتی نداره. توی مرحله بعد دلالت تصدیقی نوع اول که مراد استعمالی باشه، چون متکلم یک انسان هوشیار و آگاهی است، دیگه دلالت الفاظ بر معانی منحصر در دلالت تصوری نیست، از مرحله تصوری رشد میکنه میاد یه مرحله بالاتر، به مرحله تصدیق میرسه. یعنی چه مرحله تصدیق میرسه؟ یعنی متکلم قصدش از بیان این کلام اینه که معنایی رو در ذهن مخاطب از جنس تصدیق بنشاند و قاصد این استعمالت، میخواد عمومیت رو در ذهن مخاطب بنشاند و اون رو مستقر کنه. مثلا در مثال اکرم العلماء واقعا قصد متکلم اینه که بگه همه علما رو اکرام کن، قصد چیش قصد استعمالیش، مراد استعمالش. اما در مرحله سوم این سوال، در واقع مرحله سوم با این سوال آغاز میشه، اینکه آیا متکلمی که در مرحله قبل مثلا مراد استعمالی کلامش عمومیت بود، آیا مراد جدیش هم عمومیت است؟ اگر مراد جدیش هم عمومیته، اون موقع میشه که مراد جدی و استعمالی میشه یک مثلا. اما اگر عمومیت نبود، ما باید دنبال قرائنی بگردیم که اون عمومیت رو به هم زده باشن. مثلا فرض کنید یه دلیل دیگه بیاد بگه لا تکرم الفساق من العلماء، در اون صورت ما میفهمیم مراد جدی متکلم عموم اکرام نیست، بلکه اکرام خصوصی است، اکرام عالم غیر فاسق است. به این دلالت سوم میگن دلالت تصدیقی نوع دوم یا مراد جدی، که اصطلاح مراد جدی رواج بیشتری داره. خب این از این مثلا. اما یه نکته ای رو بفرمایید جانم. بفرمایید. بله. یعنی چی نمیتونه بفهمه؟ یه سوال، شما الان برگه امتحانتو نوشتی، درسته؟ برای من فرستادی. این که شما میگی من نمیتونم مراد متکلم بفهمم، پس یعنی من الان دیگه نمیتونم برگه شما رو تصحیح کنم دیگه، چون هیچی از کلام که شما نوشتی نمیتونم بفهمم. پس چی؟ بله، این که متوجهم. اتفاقا احسن، این نکته خوبی. بله، آدم ممکنه وقتی که داره کشف، به دنبال کشف مراد جدی متکلمه، یک جاهایی به مشکل بر بخوره، یک جاهایی اصلا اشتباه بفهمه. خب این چه موقع این اتفاق میفته؟ زمانی که شما از جهت ابزار کشف دلالت های لفظی ضعیف باشی. خب اما اگر شما از جهت ابزار قوی باشی، مثلا ادبیات عربت قوی باشه، خیلی مهمه، بلاغتت قوی باشه، خیلی مهمه، در مرحله بعد شناختت از حقیقت عام و خاص، مطلق و مقید، شروط و مقدمات حکمت در حد اعلا باشه، شما رو وقتی بندازن تو دریای روایات راحت میتونی حکم استخراج کنی. این فقط ابزار میخواد، مهم ابزاره است. بله، کسی که ماها اگه بریم سراغ روایت هیچی نمیفهمیم، مثلا یه حکم عجق وجق فتوا میگیم. چرا؟ چون هیچی نداریم. آفرین. اصلا شما مبادی حصول قطع نداری. قطع زمانی حاصل میشه که شما ابزارش رو داشته باشی. وقتی که مقدماتش حاصل نیست، چطور میتونه قطع حاصل بشه؟ مثل اینه که من میگه از چیزی که در واقع ادله ظنیه غیر معتبر بخوام برای من یه قطعی حاصل بشه، این که مسلمن نمیشه. خب خواهش میکنم سمن بشه. خب یه نکته خیلی مهمی که من الان باید خدمتتون عرض کنم، این دلالت تصدیقی نوع اول و نوع دوم، اینو نکته رو عرض کنم بریم استراحت دیگه. دلالت تصدیقی نوع اول و نوع دوم یه سری شروط داره که اصطلاحا بهش میگن شروط دلالت تصدیقی. این هم خیلی مهمه. 4 تا شرط. 1، متکلم باید در مقام بیان باشه، هدفش بیانه و بیان این جمله باشه، نخواد بپیچونه. دیدیم از متکلم ها ایهام گویی میکنن، اینهایی که ایهام گویی میکنن قصدشون بیان کردن نیست. شرط دوم اینه که متکلم جدی باشه، حاضر، یعنی اهل شوخی نباشه. شما اگه اهل شوخی باشه، شما دیگه نمیتونید دلالت تصدیقی نوع دومشو کشف کنید، چون کسی که شوخی میکنه اصلا هیچ اراده جدی نداره، کاملا اهل شوخی. 3، متکلم باید قاصد معنا باشه، باید اراده کرده باشه اون معنایی رو که میخواد بفهمونه، نمیشه که اراده نکنه اون معنا فهمیده بشه. این خیلی مهمه، چون اگه قاصد نباشه، انکشفه که اصلا این مقصود اصلی اون نیست. و در مرحله 4 اینه که قرینه ای برخلاف اون موضوع لحه وجود نداشته باشه. اگه قرینه وجود داشته باشه ما میفهمیم که مراد استعمالی و مراد جدی تغییر کرده. اینها میشوند شروط دلالت تصدیقی. خب که این هم باز داره تو کتاب پراکنده است، یعنی پخشه، یه جا گفتن یه جا نه به صورت این نظم خطی که الان اینجا نوشتیم. خب حالا انشالله یه استراتی بفرمایید، ساعت بعد در خدمتون هستیم. الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم.